بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب ارث، توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن على اعدائهم اجمعین. مسائلی که عرض می شد در این بود که اگر وصیت کنه و وصیت میت با حبه استکاک پیدا کنه کدام مقدم هست، و با توجه به این که در وصیت هم به اندازه ثلث مال نافذه بیشتر باشه نافذ نیست مگر به اجازه وراث، اونم در صورتی که کبیر باشن. صوری عرض کردیم یک صورت ماند، آن که لو اوسا به حبتن و غیرها و زیاد بر سلسن باشه، ول وصیت کرده به این که لباس من یا شمشیر من را، قرآن من را، همشه یا بعضی از اینها را بدید به زید، علاوه بر این 100,000 تومان 200,000 تومان هم از مال من در راه خیر خرج کنید، که وصیت کرده هم به حبه هم غیر حبه. ما هم که حساب کنیم از لحاظ قیمت بیش از ثلث، اگر بیش از ثلث نباشه به اندازه ثلث یا کمتر که نافذ است، بحثی نداره، چون گفتیم وصیت بر ارث مقدمه. اگر کمتر از ثلث یا به اندازه ثلث باشه نافذ هست و بحثی نداره، اگر نه کلش که حساب میکنیم اضافه بر ثلث کی باید اجازه بده؟ اون اندازه که به حبه مربوطه باید پسر بزرگتر اجازه بده، مثل انگشتر و لباس و شمشیر و اینطور چیزا. اون اندازه که به غیر حبه مربوطه کل ورثه باید اجازه بده، اون در زائد. این صورت مانده بود از صوری که به عرض رسید، این صورت مانده بود که کلام امام رضوان الله علیه هم بود، لو اوصا به حبتن و غیرها و وصیتم زائد بر ثلث. این بنابراین اون چه مربوط به حبه است اجازه نفوذش با پسر بزرگتره، اون چه به غیر حبه مربوط مال کل ورثه است باید کل ورثه اون زائد را اجازه بدن. این تتمه بحث دیروز بود. خب مسائل حبه تمام شد، یک چیزم باز مانده، اون که چهارم بود در اول بحث گفتیم که آیا حبه در مقابلش پسر بزرگ باید نماز روزه پدر را قضا کنه؟ مقابله بین اینها وجود داره که اگر قضا کرد بهش بدن، نکرد ندن، چنین چیزی هم داریم؟ چون چنان که در این بحث ما به پسر بزرگ از جهت حبه بحث ما ارتباط داشت، در باب قضای مافات از ابن الصلات و صوم اونجا هم پسر بزرگتر باز نقش داره و بحث داره و مسئله داره دیگه. آیا این دوتا مسئله با هم دیگه مربوطن؟ یعنی پسر بزرگتر که این اختصاص را داره حبه را به اون میده در برابر نماز روزه است که فات ان ابی یا نه؟ ظاهرا نه، ما دلیل نداریم، نحن ابناء الدلیل. دلیل بر این که شارع مقدس این را در برابر اون قرار داده نداریم. بله، حالا برای نمونه چون جواهر نداره اونجور، اما نراقی، نراقی در جلد 19 طبع جدید صفحه 266 در المسئلت العاشره اشترت ابن حمزه، فقط یک نفره، اشترت ابن حمزه فی الوسیله فی ثبوت الحب للمحبوب قضاء ما فات اباه من صلات و صیام. ابن حمزه اینطور شرط کرده و در مقابل حب اون ملزم هست که قضا کنه نماز و روزه که از پدر فوت شده. بله، فاذا لم یفعل المعوض لم یستحق العوض، اگر نماز روزه را به جا نیاره حوه را هم استحقاق نداره. ابن حمزه اینطور گفته، ولی اکثر علی عدم الاشتراط، ولی اکثر فقها گفتن نه شرط نیست این چیزی و هو الاقوى لاطلاع. بله نه داره، بله، ولی به این بس شرایع، بله، به این بست نداره، به این بست کرد کردم. قائل کیه؟ مخالف کیه؟ دلیل چیه؟ ولی اکثر علی عدم الاشتراط، اکثر میگن که نه شرطی نیست چنین چیزی و هو الاقوى لاطلاق النصوص و عدم دلیل علی التقیید. اقوا همینه، چون ما تابع دلیلیم، ما در دلائل شرعی جایی پیدا نمیکنیم که شارع مقدس فرموده باشه پسر بزرگ استحقاق حوه را داره به این شرط. این شرط ما نمی‌بینیم. بله، نصوص ما اطلاق دارن، میگن اینا مال پسر بزرگتره، چه قضا بکنه چه نکنه، چه قضا در گردن داشته باشه چه نداشته باشه. بنابراین ما چون تابع نصوص هستیم، در نصوص هم نیست، شرط نیست، این شرط نیست. بله، بعد در مستند نراقی رحمت الله علیه مسئله دیگر منجا عنوان کرده اینه که اگر لوکان مجتهدان مختلفان فی مسائل حبه،
اگر این عدله حبه مخصص امومات ارث حساب بشن، یه همچین احتمالی داده بشه
احتمال
میشه
احتمال نه احتمال باید احتمالی باشه عرفی و غلبه احتمال داده بشه. احتمال جلوب ظواهر نمیگیره، احتمال جلوب ما تابع ظواهرم، ظواهر آیات ارث ظواهرم، این اطلاق که را تقلید کرد و تخصیص داد اینا ظواهرم، احتمال که نمیتونه کار بکنه. چه احتمال؟ احتمال خیلی جا هست، احتمال نمیتونه جلوب ظواهر را بگیره، ظواهر عدله هم احتمالی چه. خب ارسلان که اینجا یک مسئله دیگر هم عنوان کرده نراقی، گفته لوکان مجتهدان مختلفان، چون برای اینکه اینجا اختلاف زیاد بود دیگه، اختلاف در تعداد حوه بود، ما گفتیم چهار چیز مشروفتن، چهار چیز بعضی در این کمیت زیاده، رحل و راهله و کتب و اینطور چیز گفته بودن دیگه. این اختلاف، اختلاف دیگه این بود که آیا مجانیست یا باید پسر بزرگ پول اینا را بده مثلا، اینم یک اختلاف. اختلاف دیگه همین مسئله امروزه که آیا این در مقابل قضای صوم و صلات یا نه، از این قبیل زیاد پیش میاد. بله، در همون لباس هم بحث از خلال لباس گفتیم، آیا امام هم جز لباس بحث بود، کفش جز لباس بحث بود، بحث اجتهادی اینجا زیاده. حالا اگر پسر بزرگتر مقلد یک مجتهدی است، ورثه دیگه مقلد مجتهد دیگه هستن و این بحث بحث سیاله، خیلی جا این بحث پیش میاد، اون وقت مثلا پسر بزرگ مقلد اون مجتهده که میگه عمامه بود کفش هم جزء لباسه، پسرهای دیگه مقلد مجتهدن ورثه دیگه میگن نه خیر عمامه جزء لباس نیست، کفش جزء لباسه، و هکذا و هکذا. اینجا اگر لوکان مجتهدان مختلفان و پسر بزرگتر از یک مجتهد تقلید میکنه، ورثه دیگه از یک مجتهد دیگه تقلید میکنه، چه باید کرد؟ بله، این همچی بحثی را نراقی عنوان کرده در اینجا، ملاحظه میکنید صفحه 236 جلد 19 مستند نراقی. ایشان گفته به این که اگر توافق کردن به یک مجتهدی مراجعه کنن، گفتن حالا یک مجتهد دیگری که اعلم از ما است بریم سراغ اون، توافق کردن هرچی اون گفت خیلی. اگر توافق نکردن و مجتهدا مختلف بودن، اگر مصالحه هم بکنن بازم خب بین هما این مصالحه است، نشد چاره جز قرآن است. قرآن بیاندازن من مجتهدها لکل امر مشکل، هر کنم از این مجتهد ها که قرآن به نامش در آمد سراغ اون برن و حرف او هم قاطع است و او محکمه. همچه بحثی رو عنوان کرده که این در خیلی جاها پیش میاد بین بایع و مشتری، مثلا مستأجر و موجر، مثل اینجا بین محبوب و ورثه دیگه همچه جریان رو پیش میاد دیگه. مجتهدات چون مختلفن در باب قضا خیلی جا پیش میاد، راهش همینه. اگر توافق کردن به یک نفر، البته اینم معلوم است که اگر به یک مجتهدی مراجعه کردن حکم کرد، همه مجتهدها باید از حکم مطابقت کنن مگر اینکه علم به خلاف داشته باشن. در بحث قضا خواندیم حکم مجتهد همه باید قبول کنن، حکم غیر از فتواست. فقیهی اگر حکم کردیم روز اول ماه همه باید مطابقت کنن مگر اینکه علم به خلاف پیدا کنن. تا علم به خلاف پیدا نکردن هر کس که اول حکم کرد همه ما دیگه، در اینجا بحث اعلمیتنا میزان نیست، فقیه همینقدر. فقیه اگر حکم بکنه بر همه لازم است که از او اطاعت بکنن. خب بحث حب با توفیق پروردگار تمام شد. هرچند در اینجا چیزی به نظر میاد و اون اینی که مثلا در اون اولا که حرف سید مرتضی که چرا خداوند متعال شارع مقدس حبه را برای پسر بزرگ، ایشان فقط گفتن چون پسر بزرگ در آن دودمان حافظ شخصیت اون دودمانه، خود اون شخص که نیست، پسر بزرگ ادامه وجود اون شخصه. بنابراین خب چیزایی که از مختصات پسر بزرگ، ببخشید از مختصات پدره، قرآن، انگشتر، لباس، شمشیر، سابقا هم استحالا نبوده. اینا خودشان خیلی نقش داشتن در شناختن اشخاص که انگشترش چی باشه، نقش انگشتر چی باشه. مثلا یک کتابی هست به نام جنات الخلود، کمتر این کتاب حالا خیلی شایع نیست، در اونجا جنات الخلود حالات ائمه علیهم السلام یک یک جدا جدا نوشته. در تمام اینا یک فصل اینه، نقش و خاتمه، نقش انگشتر اون امام چی بوده. هر امامی یک نقشی داره در خاتمش، در انگشترش. سابقا اینطور بوده، انگشترها چیز ساده نبودن، نقش داشتن و هر کس به اندازه فرهنگ و فکر خودش یک نقشی را و عبارتی را برای انگشتر خودش انتخاب میکرد و اون را مینوشتن. مثل انگشتر صاحب ابن عباد، میگه انا و جمیع و من فوق ترابه فدا و تراب نعل ابی ترابه. این نقش انگشتر صاحب ابن عباد بوده. خب حالا اینجا می شخص مرده، ازش انگشتری داریم که این تقریباً نمونه و معرف شخصیت این شخص. شمشیر همینطور، لباس همینطور، خب اینا که اینجا هستن. قرآن چاپ نبوده ولی خب قرآنهایی بوده، مزایایی داشتن دیگه. حالا این نوال پسر بزرگتره، خیلی خوب. حالا در زمان ما میتونیم بگیم مثلا تفنگ به جای شمشیر مثلا کسی بگه، خب اینجا در زمان ما خب شمشیر الان معمول نیست، ولی مثلا دارم میگم کسی میتونه اینجا بگه که اینجا ببینیم که چه چیز معرف اون شخص از مختصات او حساب میشه. اگر قول صدوق بگیم رحل و راحله، راحله اون زمان شتر بود، حالا ماشین شخصیست مثلا، ماشینش مثلا، خب اینطور میگفت دیگه. صدوق میگه رحل و اون خبر عمل کرد، رحل و راحله و کتب اینا میگفت دیگه. خب در هر زمان‌های مختلف اینا فرق می‌کنن. آیا میتونه کسی بگه اینجور یا نمیتونه بگه. سنیا بودن میگفتن، چون فقه اهل سنت بر اساس استحسانه، بیشتر روی احساس استحسانات و زنون اونها احکام خودشان درست میکنن، ولی فقه ما بر اساس نصوص هست و یعنی کتاب و سنت هست و ما استحسان و قیاس اونها رو قبول نداریم. اونا اگر بودن روی قیاس و استحسان از حرفا میزدن، ولی ما این مسئله هم از مختصات امامیه از حبه ها ندارن، اگر داشتن این رو میگفتن. خب حالا ما نمیتونیم بگیم، ولی در فقه ما مقید هستیم به قرآن و سنت، اجماع هم که برمیگرده به همینا، عقل هم که بالاخره مستقلن بگیم باز به اینا برمیگرده. خلاصه ما نمیتونیم بگیم، و الا خیلی چیزا میشه گفت احتمالا، ولی خب مثلا فرض کنید که بگه قدیم خوب چهار فرسخ خودش مسئله بود برای مسافر، شارع مقدس گفته نمازت قصر و اینا، قول چهار فرسخ قول چیزی نیست، برای وسائلی هست که اصلا در 5 دقیقه میره چهار فرسخ میره خیلی آسان. آیا بیایم به این تغییر بدیم در این؟ نه، نمیتونیم تغییر بدیم، چون برای فقه ما اینجوری، فقه ما مبتنیست بر همون چیزی که از اهل بیت استفاده میکنیم. مثلا بازم برای روشن شدن مطلب، در عروه هست که اگر کسی روزه است و سرش عبره زیر آب، خواب روزش باطله، رمس در سرش عبره زیر آب روزش باطله. سرش عبره زیر آب کل سر، خواب اگر تا اینجا رفت باطل نیست، تا اینجا باطل نیست، تا اینجا باطل نیست، من که تا اینجا که شد تمام منافذ زیر آب عبره باطل نیست. به اندازه 10 شاهی از این بالای سر، از این فرق سر بیرون باشه باطل نیست، با اینکه تمام منافذ زیر آبه، ولی همینقدر که کل سر رفت زیر آب باطل میشه. خب حالا این منظورم اینه، حالا اینه میخوام ارزم، کل سر برو زیر آب روزه باطله، روایت رو نداره. حالا اگر این حوزیست پر از سرکه است، پر از شیره است، پر از گلاب، باطل نیست. اگر این آب باشه باطله، اگر مایه دیگه باشه باطل نیست. همین حوز رو پر کن از سرکه، سر برو زیر آب باطل نیست. پر کن از شیره مثلا، برکن از گلاب باطل دید. چرا؟ که نس در آب. نمیتونیم ما بگیم بی این که منافذ زیر آب است و زیر مایه است و مایه رفته و ممکنه داخل بشه و برسه مثلا به کجا رو این رو تبید، چون نس ما در آب است و آب رو میگیم. برازه اگر همین حوض پر از باشه از سرکه و شیر و مثلا شیر و گلاب، این باطل است. حالا سی فقه ما این چیم فقه برازه در اینجا بله؟ بله 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 خلاصه منظور این که کسی بیا بگه که مختصات در اون زمان انگشتر بوده، حالا چیزی دیگه است، ما که بحث نداریم. گفتم ما نمیگیم اینا رو، ما قائلیم همون چهار چیز، چون برای اینکه این استحسانات با فقه ما مربوط نیست، فقه ما منزه هست، منزه هست از استحسانات و دنون و قیاسات. اینم بحث اول تمام شد. خیلی عرض کنم که بعد از بحث اول نفر بله؟ نه نه، گفتی همه چهار چیز رو بیشتر نمیگیم، چهار چیز بله. نشیده
بگن نظر روایات باید دید به مسائل شخصی میته، یا این چارتا بگذاشت.
البته این چارتا جزء مختصات هست، این چارتا امتیاز داره، معرف شخصه. این البته ما همون حرف سید مرتضی را هم به عنوان که احتمال میگیم، ما متعبدیم، فقه ما تعبدیه. این چارتا را فرمودن، البته به نظر شمشیر، بله خصوصیت داره شمشیر او، اینه ما در روایت داره شمشیر او، بله. ما نمیتونیم بگیم، عرض کنم اینه، من عرض کنم به عنوان احتمال، کسی بخواه بگه بگه، حرفی نداریم ما، ولی اون که ما میگیم در فقه ما میتوانیم به اون اعتماد کنیم همین است که عرض کردیم. البته یه مقدار جرأتش هم نداریم، چون ما نمیتونیم تخطی کنیم از اخبار اهل بیت علیهم السلام. به ما اینجور فرمودن خیلی البته اینا برمیگرده به همون بحث استحسانات و بحث برمیگرده به علل مستمین. علت هست بگیم علت آن که علت ها دو جور علت داریم، علت منسوسه داریم مثل لا تشرب الخمر لأنه مسکر، این ما قائلیم این علت هست، هرچی مسکر باشه حرامه. بله حالا این تمام بشه، 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 این جواب رو تمام کنم بعد شما کنم. ما یک جواب ایشان رو کنم، یک علت منسوسه داریم، یک علت مستنبطه داریم. علت اگر علت منسوسه باشه، بله ما با اون قائلیم، چون جزء ظواهر کلام است، العلت قد یعمم تعمم قد تخصص، علت گاهی مطلب را توسعه میده. مثلا میگه ببین که لا تشرب الخمر لأنه مسکر، هر چیزی که مسکر ولی خمر هم نباشه. مثلا میگه لا تاکل الرمان لأنه حامض، اینجا این تخصیص میده، دایره را تنگ میکنه، هر حامضی را نخور ولی انار شیرین مانی نداره. خلاصه اگر علت منسوسه باشه، ما اون را حکم را تابع اون علت میدانیم، تعمیم میدیم، گاهی توسعه میدیم، گاهی تزدیر میکنیم. اما علت تمام بشه، من تمام بشه، من در جواب ایشان دارم، شما چند تمام بشه بعد ایشان کنم. اما اگر نخیر علت مستنبطه باشه، یعنی شخص بشینه آمنتورن میشینن خودشان علت را میتراشن با ذهن خودشان، علت به دسته اون درست نیست، اون ما درست نمیدانیم. اینجایی که ایشان میگن که شمشیر علامت مهیا بودن برای جهاد است، پس تفنگم علامت مهیا بودن برای جهاد، پس تفنگم جای شمشیر را میگیره، این علت چه علتیه؟ مستنبط است. اینجور علت ها را قبول نداریم. این تمام شد، چرا کنید آقا صحبه این تمام بشه به چرا عجله میده؟ خب بنابراین بس این طور علت هایی که تمام بشه، بذار این تمام بشه بعد میرسیم به اون، میرسیم به شما، نوبت ایشان تمام بشه بعد به شما میرسیم. پس بنابراین این که کسی بخواد بشینه برای این چهار چیز علتی را بتراشه، با ذهن خودش بگه شمشیر این است پس این چنینه، انگشترم این است پس فلان چیزم جای انگشتر را میگیره، قرآنم این است پس فلان کتابم جای قرآن را میگیره. اینا نشان علتهای مستنبطه، یعنی علتهایی که خودمان نشستیم با ذهن خودمان تراشیدیم، بده اینا به درد نمیخورن. این است که ما نمیتونیم این را، حالا این شما رو تماش بفرمایید هر کدامتون تماش معلومه دیگه، به اخبار میفهمیم، اگر در اخبار هست منصوص هست، نیست مستنبطه است. بفرمایید شما بله اون قبلا گفتیم ما روی اون که مشهور به کدام خبر عمل کرد اون حجت میدانستیم، اون خبری که سیف دارد اون رو حجت دانستیم، غیر از اون رو یا برگرداندیم به سیف یا گفتیم مشهور اعراض کردن، از بحث ما معلوم شد. خب حالا بفرمایید، حالا بله اون آخر بله چی میگفتید؟ بله با هم بحث میکنید یا چی؟ خب این بحث تمام شد. خیلی خوب، بحث اول با توفیق پروردگار متعال پایان یافت. حالا فقهای ما به ترتیب شرایع و تحریر امام رضوان الله علیه بحث میکنیم، میرسه به اینجا که در میراث ابوین و اولاد به مناسبت اولاد ولد اکبر حب داره گفته شد. تتمه بحث اینه که در طبقه اول ارث ما بحث بکنیم، چون ارث سه طبقه گفت، طبقه اول ابوین و اولاد، طبقه دوم اخوه و اجداد، طبقه سوم اعمام و اخوال. ما در طبقه اول ارث بحث میکردیم که ابوین و اولادن شقوق و سوار مختلف بود، عرض کردیم به این مناسبت حوه را هم عرض کردیم، تتمه بس. در شرایع داره که الرابعه، مسئله رابعه، لا یرث الجد ولا الجده مع احد الابوین شیئا. باید توجه داشت به که در فقه ما امامیه جد و جده با احد ابوین ارث نمیبرن، برای خود جد و اخوه طبقه دوم هم، ولی ابوین، احد ابوین طبقه اول هم. لا یرث الجد ولا الجده مع احد الابوین شیئن، با بودن احد ابوین یا اولاد فرد نمیشه، نوبت به جد و جده نمیرسه. لیکن یستحب ان یطعما ثلث الاصل اذا زاد نصیبه عن ذلک، ولی مستحب است اگر سهم ابوین یا احد ابوین از ثلث بیشتر شد. ثلث را مثالش میزنیم، ثلث به اندازه ثلث ترکه اطعام کنن ابوین پدر و مادرشان را. ابوین اب پدر مادر داره، با اونا میگیم جد و جده ابی. مادرم پدر و مادر داره، با اونا میگیم جد و جده امی میت. بحث این است که با بودن ابوین میت نوبت به جد و جده ابی یا جد و جده امی نمیرسه. ولی اگر ابوین ارث بردن سهمشان را میگیم زیاد شد، مستحب است، این به عنوان ارث نیست، حکم تکلیفیه، مستحب است که ابوین به پدر و مادر خودشان اطعام کنند، اطعام کنند. مثلا حالا مثال میزنیم، یه نفر مرده، ان لم یکن له ولد فلامه ثلث، این که مرده فرزند نداره، زوجه هم نداره، بل اولاد هم نداره، یه نفر مرده و این چرا فرزند، یه پدر مادر داره. و السلام، قرآن کریم فرموده لامه ثلث، اگر میت ولد نداره مال مادرش یک ثلث، ثلث اصل ماله. مال پدر چقدره؟ قبلا خوند، بله، دو سوم مرکل، بقیه مال پدره. اینا در قرآن ذکر نشده ها، ولی بقیه ماله، چون برای اینکه پدر خب اقرب میت از همه کس دیگه. بعد از اینکه مادر ثلث را برد، دو ثلث مال پدره. خب اینجا ببینید که هم سهم مادر از ثلث بیشتره، که دو ثلث، یک سوم. سهم پدر چقدر؟ دو ثلث، که چهار ششمه، چهار ششم. مستحب از اینجا پدر و مادر یک ششم از آنچه که برده اند، مادر به پدر مادر خودش، پدرم به پدر مادر خودش اطعام کنند، مستحبه. این ما بگیم، ما امامیه. ولی سنیا قائلن دخیر، جد و جده با پدر و مادر ارث میبرن، اون طبقات که ما میگن قبول ندارن، اونا طور دیگه میگن. این است که این مسئله، مسئله است بین ما و سنیا فعل فرم کنه. ما برای جد و جده با بودن پدر ارث قائل نیستیم، جد و اخوه را طبقه دوم میدانیم، ولی سنیا برای جد و جده با پدر و مادر ارث قائلن. بس ها، بله، بله، عرض کنم که ما قبلا خواندیم اونا در ارث با ما خیلی فرق دارن. مسئله اول بود، با اون طول و عرض که اول خواندیم، مسئله تعصیب خواندیم، با ما خیلی فرق دارن. حالا اینجا از خلاف شیخ طوسی و غیر اون دلیل اونها رو ذکر میکنیم، دلیل ما رو ذکر میکنیم، مطلب روشن میشه. حالا شروع مطلب، خلاص، این شروع مطلب، این عبارت که خواندیم مال شرایع بود. بین الرابع لا یرث الجد ولل جدتو ما احد الابوین شیئن، اونو با احد الابوین چیزی ارثه بره. لیکن یستحب ان یطعما، اطعام کنند پدر و مادر، سدس الاصل، سدس اصل مال رو بونه اطعام کنن. ازا زاد نصیبه انزاله. مثال، مثل ان یخلف ابویه و جدن و جدتن لابن و جدن و جدتن لامه، این فرمورده پدر داره و مادر، از طبقه اول همینه، پدر مادر یک سوم، پدرم دو سوم مال میبره. خب ولی خب از اصل، از اصل عرض کنم، از اصل مثال همینه، مثل ان یخلف ابویه و جدن و جدتن لابن و جدن و جدتن لامن، فلل امه از سلس، مادر یک سوم کل ترک، کل ترک رو میبره، یک سوم. البته این بعد وصیت یوسف با اودنی که میدونیم، خب کل تر از کل سلس برد، حالا سدس مخابده، سدس ترک، چقدر میشه؟ نصف نصیب، نصف نصیب مادر، چون برای که این سلس برده. سلس چند سدسه؟ دو سدسه دیگه، سلس دو سدسه، یک سدسه از رو بده به پدر مادرش، و تود اما نصف نصیبه ها، نصف نصیبش که سلس را برده، نصف سلس چقدره؟ آره؟ یکیشون دیگه سلس دیگه. و تود اما نصف نصیبه ها جده و جدته ها بسویه، ولو کان واحدان کان سدس له. اگر حالا هر دو نیست، پدر مادر یکیش هست، فرق نمی کنه، یکیش هست سدس بده بود، دو تا هست سدس بده به اون دو نفر. خب ولی الابه از سلسان، بقیه مال هم بعد از اینکه مادر یک سوم برد، دو سلس مال پدره، ولی الابه از سلسان و یوت مجده و جدته و سدس اصل ترکه به سویه. سدس میشه چقدر؟ چند از نصیب و یک چند؟ بله یک چهارم، یک چهارم نصیبش. دو سلس برده، دو سلس، دو سلس چند سدسه؟ چهار سدسه. بله یک چهارم، یک چهارم از نصیبش رو با میده. دو نفرم میده به دو نفرشان، یه نفرم میده به یک شان. خب این عبارت مال شرایع بود، مال شرایع. امام رضوان الله علیه هم در همین جا اینطور فرمودن: السادس لا یرث الجد ولا الجدة لاب او لام مع احد الابوین. معلومه لكن يستحب ان يطعم کل من الابوین ابویه سدس اصل ترکه. بله همون مثالی که عرض کردیم. مسئله برمیگرده به همین که عرض کردیم، فقه ما اینطور اقتضا میکنه و روایات هم داریم اینطور، ولی در مقابل عامه چی میگن؟ عامه بهترین کتاب برای فهمیدن اقوال عامه، چون اخبار اهل بیت علیهم السلام نظر داره به اقوال عامه، اخبار در محیطی گفته شده که در اون محیط اقوال عامه حاکم بوده، بیشتر مردم هم خب سنی بودن، تابع همون عامه بودن دیگه، اهل بیت علیهم السلام در برابر اونها فرهنگ خاصی داشتند و مرجع خب شیعیان اینا بودن دیگه. این است که اینا وقت اخبار میگفتن گاهی همونا سوال میکردن اشخاصان، گاهی سوال نکردن میگفتن این که الان دایر و شایع است این درست نیست، بلکه فقه درست پیش ماست و بیان میکردن. خلاف فقه مقارن متعرض اقوال عامه و خاصه، دلیل اونها و دلیل ما اینجا چند تا مسئله اینجا در خلاف است، چند تا مسئله ذکر کرده. در خلاف کتاب فرائض جلد چهار طبع جدید، خلاف در شش جلد چاپ شده فعلا، پاورقی های بسیار بسیار مفید داره که تمام زحمت کشیدن صاحبان اقوال عامه رو یک یک از کتابشان پیدا کردن و ذکر کردن، کار واقعا کار مهمیه. کتاب خلاف چاپ نشده بود تا زمان آیت الله زمان بروجردی، ایشان می‌فرمودند که من رفتم مشهد برای زیارت، خودم خلاف نداشتم، ولی در آستان قدس رضوی کتاب خلاف شیخ طوسی خطیش بود، اونجا گرفتم، در مشهد ماندم اینقدر که این کتاب رو استنساخ کردم، چاپ آیت الله زمان بروجردی چاپ کردیم، تا زمان آیت الله زمان چاپ نشده کتاب خلاف شیخ طوسی. و آن که اولین فقه مقارن ماست. خب شیخ اتوز در خلاف کتاب فرائض چند تا مسئله در این مورد، یکی مسئله 147 مسئله 147 از کتاب فرائض صفحه 126 جلد 4 طب جدید، فرمودن جدت الاب لا ترسوم ابنها، جده اب با پسرش ارث نمیبرن، یعنی با بودن پسرش دیگه او پدر به پدر پدر نمیرسه، مال پدر میگیره. لا جدت الاب لا ترسوم ابنها، جده را میگیره. و به قال علی و عمر و عثمان و زبیر و سعد و زید و علیه ذهب الشافعی، خلاف برای خاطر اینکه تثبیت کنه قول خودش را که از امامیه است، از علمای اونا را هم نقل میکنه که میخواه بگه تنها ما نیستیم، عثمان هم اینطور میگه، عمر هم اینطور میگه، زبیر اینطور میگه، سعد اینطور. و علیه ذهب الشافعی و مالک و اهل عراق اکثر اهل الحجاز، الا ان اصحابنا رووا انها تطعم السدس، اون جده تطعم السدس من نصیب ولدها طعمتن دون الميراث، این ارث نمیبره، مستحب به حکم تکلیفی است که اون پدر خودش رو اطعام کنه. و روا فلان فلان، خلاصه آخرش میگه، میگن فلان کس زیاد عبارت میخونه ناچاریم بخونه. دلیل الله اجمال فرقه و اخبارهم، دلیل ما چیست که با بودن پدر دیگه جد ارث نمیبره، جد ارث نمیبره؟ اجماع الفرق، اجماع فرقه محقه، یکم ولان الجد لیس لها فرضون فی الکتاب، یکم جده که در قرآن کریم برایش فرضی معین نشده. قرآن گفته اولو الارحام بعضی اولای بعضی فی کتاب الله، اولو الارحام بعضی اولا به بعضی هست، اولویت باید در نظر بگیریم، اقرب المیت در نظر بگیریم. قبلا ما عرض کردیم که این طبقات بر اساس همون قرب و بعد تنظیم شده، پدر و مادر بلاواسطه اومگیت مربوطن، پدر و مادر بلاواسطه اومگیت مربوطن، ولدشون دیگه، اولادم بلاواسطه مربوطن. طبقه اول است، طبقه اول است که ابوین و اولاد این بلاواسطه اومگیت مربوطن، واسطه نمیخوره، اونا فرزندان میگتن. خب اینا هم پدر میگتن و مادر میگتن دیگه، اون تا اطراف پایین فرزندان، اطراف بالا پدر و مادر، این طبقه اول. طبقه دوم اخوان و اجداده، به یک واسطه میرسه، چون چرا اخ شما با شما اخه؟ به واسطه پدرش، به واسطه که اخ شما با شما از یک پدر هستیم، پس بنابراین اخ شما به واسطه پدر شما با شما مربوطه، اخت شما همینطوره دیگه، یک واسطه میخوره. بله اخ و اخت به واسطه پدر و مادر با انسان مربوط بشن دیگه، این شد چی؟ طبقه دوم. و همینطور جد، جد به واسطه پدر شما با شما مربوطه، اگر جد ابیه، اگر جد امیه به واسطه مادر شما مربوط، پس یک واسطه میخورن، پس اخ و جد به یک واسطه با شما مربوطن، این میشه طبقه دومه. طبقه سوم اعمام و اخوان، دو تا واسطه میخوره، اعمام شما، عموی شما، با عموی شما. چرا باش عموی شما با شما مربوطه؟ برای خاطر که عموی شما با عرض کنم به این که پدر شما، عموی شما با پدر شما میرسن به یک پدری، از این جهت شده عموی شما دیگه، وقت اون پدرم با شما مربوطه، پس برای این دو تا واسطه میخوره. این عم برادر پدر شماست، برادر پدر شما هم به اون جد میرسن، به جد شما میرسن، جدم به یک واسطه پدر شما به شما میرسه. اینه که این چون دو تا واسطه میخوره میشن طبقه سوم ارث. پس طبقه اول ارث بلا واسطه با انسان مربوطن، طبقه دوم به یک واسطه، طبقه سوم به دو واسطه. قرآن کریم تو اولو الارحام بعضم اولای بعض، اولویت به همون قرب و بوده، بنابراین با بودن پدر که بلا واسطه است نوبت به جد که واسطه میخوره نمیرسه. حالا اینو مطالعه کنید تا انشاءالله برای فردا. اللهم صل علی محمد.